گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. امروز می‌خوایم درباره وضعیت سهام عدالت در سال 1400 و چشم‌انداز آن در سال 1401 با مهمانان حضوری و تلفنی برنامه گفتگو کنیم. به همراه شما و قبل از آغاز گفتگو با آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، آیتمی رو با هم می‌شنویم. برمی‌گردیم.
در دولت نهم و از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به افراد واجد شرایط و متولدین تا سال 1384 نوعی یارانه پرداخت شد که در آن زمان به عنوان سهام عدالت شناخته می‌شد. این روش از پرداخت یارانه در ابتدا مخصوص اقشار خاص و کمتر برخوردار جامعه بود و سپس به افراد دیگر جامعه که مانند دسته اول از رفاه اجتماعی کمتری برخوردار بودند پرداخت شد. پس از آن و در اولین دوره‌ای که دولت نسبت به پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران اقدام کرد، سال 1387 بود که دستور پرداخت آن در سال 1388 صادر شد. اما در سال 1399 با رشد بازار بورس و با دستور مستقیم رهبر و رئیس جمهور وقت، امکان خرید و فروش سهام عدالت در بازار بورس فراهم شد و از آن زمان بود که میتوان گفت بازار بورس از این طریق توانست رشد بیشتری را تجربه کند. بر اساس آخرین محاسبات، سود سهام مشمولان سهام عدالت منتهی به 29 اسفند ماه سال 1399 برای سهامدارانی که دارای سهام 1,000,000 تومانی هستند نزدیک به 1,000,000 تومان، اما برای مشمولان دارای سهام 530,000 تومان حدود 550,000 تومان اعلام شده است که پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی است که شرکت‌های سرمایه پذیر به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز می‌کنند. همچنین برخی از افراد که درصدی از سهام عدالت خود را به فروش رساندند، به همان نسبت سود آنها کاهش پیدا می‌کند و سود سهام به حساب دارندگان جدید سهام عدالت واریز می‌شود. محمد باقستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، درباره تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان گفت:
حجم خیلی زیادی مونده بود برای این سهام عدالت و عملاً بیش از 3,000,000 نفر فوتی بودن. هر یکی از این بزرگوارانی که فوت کردن رو در نظر بگیریم، به طور متوسط 4 نفر ورثه داشته باشن، یه چیزی در حدود 12 تا 15 میلیون نفر افراد درگیر این پروژه خواهند بود. به این خاطر زیرساخت‌های متفاوتی رو هم می‌طلبه برای انجام دادن این انتقال قهری به ورثه. پیچیدگی‌هایی که در حوزه طراحی سامانه و حالت‌های متصوری که برای انتقال‌های قهری متصوره، این فرایند یه مقدار طولانی شد که سامانه‌ای طراحی بشه و امیدواریم مثلا ظرف حدود 6 ماه دیگه به بهره برداری برسه.
طبق وعده مسئولان این سود قرار است تا پایان سال 1400 پرداخت شود، اما اکنون که نیمه اسفند ماه را هم پشت سر گذاشته ایم، برخی از شرکت‌ها همچنان سود مورد نظر را بنا به دلایلی از جمله افزایش سرمایه و یا عدم سودآوری به حساب شرکت سمرده‌گذاری مرکزی واریز نکردند. محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اعلام کرد مکاتباتی با شرکت‌های سرمایه پذیر انجام شده است که آنها باید بر اساس مصوبات شورای عالی بورس و سازمان بورس هرچه سریع‌تر سود عملکرد خود را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کنند تا بتوان قبل از پایان سال سود سهام عدالت ذی‌نفعان را پرداخت کرد.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی در رادیو گفتگو. امروز می‌خوایم درباره سهام عدالت صحبت بکنیم. آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، در استودیو برنامه هستند. آقای حیدری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. به هر حال آقای حیدری، در یکی دو سال اخیر بعد از بحث آزادسازی سهام عدالت تا اندازه تکلیف سهامداران روشن و مشخص شد. خب به هر حال خیلی ها گزینه مستقیم، خیلی ها گزینه غیر مستقیم رو انتخاب کردن و به نظر میاد که تعداد کمی از سهامداران هم باقی موندن که هنوز کد سهام رو دریافت نکرده. یعنی دیگه تقریبا بحث سود سهام که در میان باشه، تقریبا همه دیگه سود کد رو هم دریافت کردن. اما آنچه که هنوز خیلی روشن و مبرهن نیست، بحث آزادسازی و خرید و فروشه. به نظرم با این موضوع شروع بکنیم، گفتگو رو بهتر خواهد بود. در خدمت شما هست.
بله، خب به نکته خوبی اشاره کردید که البته نقطه رهایی و بنیادی همه مباحث سهام عدالت
بله
همین موضوع میشه که بالاخره اتفاقاتی که افتاده به چه نحو قرار ادامه پیدا بکنه. ببینید در سال 99 و بعد از ابلاغ آزادسازی سهام عدالت، علارغم این که کارشناسان امر در مورد لزوم عدم تعجیل و سنجیده عمل کردن هشدارهای زیادی رو دادن، بله، از جمله ما در بخش مردمی سهام عدالت متذکر می شدیم که این حجم متراکم پشت سد عدم آزادسازی سهام عدالت حجمیه که باید با مدیریت و تدبیر آزادسازی بشه. اما دو تا اتفاق خاص افتاد. یکی این که متاسفانه هم بین تصمیم گیران و تصمیم سازان،
بله،
هم بین افکار عمومی، آزادسازی سهام عدالت معادل معاملاتی شدن سهام عدالت فرض شد، در حالی که اصلا آزادسازی سهام عدالت به مفهوم رفع توثیق سهام از سوی دولت و واگذاریش به بخش مردمی سهام عدالت بود، در حالی که معاملاتی شدن سهام باید با ترتیباتی بعد از این آزادسازی که دفعتن انجام میشد با ملاحظات متعدد از جمله حجم بالای دارایی و جمعیت عظیم غیر آگاه به اصول بازار سرمایه با تدریج و در طی سالیان مشخصی عملیاتی میشد. اما اتفاقی که افتاد، من تعبیری رو استفاده میکنم، به جای آزادسازی رهاسازیه،
بله،
سهام عدالت بود و واقعا هم مثل یک سیل عمل کرد و هم در بازار سرمایه تأثیر نامناسبی گذاشت این رهاسازی، هم این که در بین افکار عمومی تفکر غالب رو برد به سمت نقد شوندگی و
بله بله
پایان این مسئله. اما
ترسان که بهش فکر میکردن این بود که الان میتونیم بفروشیم به هر حال یه آوردی داشته باشیم.
اصلا تأکید میکنم که آزادسازی سهام عدالت تازه دوران شکوفایی سهام عدالت و نیل به اهداف طرح سهام عدالت باید می بود،
بله بله،
یعنی اینکه باید منجر می شد به گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد ملی و البته تأکید مقام معظم رهبری ماندگاری مردم در این ساختار. اما این سیله علاوه بر این که در بازار سرمایه تأثیر نامناسبی داشت، باعث شد که ساختار سهام عدالت رو هم دوچار مشکل بکنه.
یعنی ما یک انحراف مسیر داشتیم آقای حیدری؟
قطعا من مشخصا میتونم بگم که خروج قطار سهام عدالت از ریل اصلیش بود. به همین دلیل هم اگر شنوندگان محترم هم تعقیب میکردن هم حضور ذهن دارن، با روشنگری که به واسطه رسانه ملی به خصوص انجام شد و تبیین کارشناسی مسئله قبل از اینکه این قطار از ریل خارج بشه، موفق شدیم در واقع ماهای پایانی سال 99 این فرایندها رو متوقف کنیم، چون این خسارت‌های زیادی ایجاد میکرد. در سال 1400 هم به سمت اصلاحش رفتیم که حالا سر فرصت در مورد اون هم توضیحاتی رو میدیم.
سپاسگزارم آقای احسان همتی، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه، روی خط تلفنی برنامه هستن. سلام.
سلام علیکم آقای خوشحفی، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از این که در گفتگوی امروز شرکت کردید. آقای همتی، با آقای حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفتگو رو آغاز کردیم با موضوع آزادسازی سهام عدالت و در واقع به این بخش رسیدیم که این آزادسازی یک توقعی رو ایجاد کرد برای سهامداران عزیز که میتونن در واقع در کمترین فرصت این رو تبدیل به نقد شوندگی بکنن. این خب به هر حال یک مقدار مورد انتقاد بود و گفتگو به اینجا رسید که این مسیر سهام عدالت رو تا اندازه‌ای منحرف کرد. شما با این بخش صحبت موافق هستید؟ اگر که نه، تحلیل خودتون رو درباره آزادسازی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم شما. من چند تا چالش رو قصد داشتم که خدمت شما مطرح کنم.
بله، حتما بفرمایید.
خودتون هم خواهش میکنم به درستی فرمودید. یکی از مهمترین چالش هایی که همچنان فهم درستی ازش وجود نداره در بین مدیران، سیاستگزاران، تصمیم گیران، همین مسئله فروش سهام عدالته که طبیعتاً بالاخره مطالباتی از سمت مردم ایجاد کرده و مطالباتی وجود داره.
بله.
ببینید، اگر بخوام خیلی مختصر من این بحث رو مطرح کنم خدمت شما و شنوندگانتون، ببینید کل ارزش سهام عدالت در روش مستقیم و غیر مستقیم چیزی حدود 700 تا 800 هزار میلیارد تومنه.
بله.
بله. خب در یک جمله میشه گفت که واقعا اقتصاد ما، نهادهای مالی ما و کلیه نهادهایی که مرتبطن با بازار سرمایه و غیر از بازار سرمایه الان توانایی و پتانسیل و ذره ساده ما رو سراغ داریم که بتونه بیاد امروز بگه فروش سهام عدالت رو آزاد کنید، من میخوام 800 هزار میلیون تومان دارایی رو بخرم.
بله.
اساسا این امکان وجود نداره. پس این یه نکته واقعا مهمه که البته اشتباهی که پارسال شد این بود که خب اومدن 30% سهام عدالت رو در گام اول آزاد کردن که اون رو هم در واقع با برنامه ریزی درستی انجام نشد. حالا من خوبه که یه خاطره جالب و شاید عجیب رو خدمتون بگم. دوستانه یکی از مسئولین مرتبطه با آزادسازی سهام عدالت با بنده صحبت میکردن، ایشون گفتن که ما 30% اول سهام عدالت رو که آزاد کردیم در حال پیش برد امورات و کارهای مربوط به اون بحث 30% اول بودیم که با یه تماس تلفنی از سمت خود آقای رئیس جمهور مواجه شدیم که آقا 30% دوم رو هم آزاد کنیم.
بله.
خب بدون اینکه طبعاتش در واقع در نظر گرفته باشه، 30% دوم یعنی 60% مثلا 600 هزار همت، 600 هزار میلیارد تومان دارایی.
بله.
کی بیاد توی اقتصاد ما این دارایی رو بخره؟ و مردم در واقع این انتظار برشون ایجاد شد که هر نفری از سهامداران عزیز عدالت 10 میلیون تومان، 12 میلیون تومان دارایی داره که میخواد اینو بفروشه و دولت نمیذاره که این دارایی فروش بره. ولذا مردم حقیقتا بالاخره، من افراد زیادی رو میشناسم حالا به جهت کاری که دارم، من شاید با مثلا 10,000 نفر یا بیشتر از دوستان سهامدار عدالت صحبت کردن، میدونم که مردم برای دریافت و فروش سهام عدالت برنامه ریزی کردن، روزانه پیگیرن و طبیعتا الان مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده و از طرفی هم فروش کل سهام عدالت مقدور نیست، اگرچه برنامه هایی میشه پیاده کرد که به تدریج این فروش انجام بشه، در واقع راه بسته نیست. اگر برنامه ریزی دقیقی بشه میشود در یک برنامه، در یک در واقع بازه این 1 تا 2 ساله فروش رو برای افرادی که در واقع قصد فروش سهام عدالت رو دارن انجام داد، ولی خب یه برنامه ریزی دقیقی میخواد.
بله آقای هیدری، بله نقطه نظرات آقای مطرح شنیدی، اگر پاسخی هست که بفرمایید، وگرنه ادامه بحث خودتون رو داشته باشید.
بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای همتی و از نظرات خوبشون ممنونم. بله. به خصوص اون خاطره ای که مستند همین شتاب زدگی در تصمیمات بود که بارها گفتم هم کارشناسان بازار سرمایه، هم ما در بخش مردمی سهام دولت، هم رسانه ها نسبت به تبعاتش هشدار میدادن اما بهش کم توجهی شد. عرض کردم اگر واقعا آزادسازی سهام دولت معادل معاملاتی شدن سهام دولت فرض نمیشد، شاید خیلی از تبعات ایجاد نمیشد.
آقای در ایراد کار کجا بود؟ در واقع این تعجیلی که صورت گرفت چه مبنایی داشت؟
عرض شد که ببینید سهام عدالت یک زیست بوم خاص خودش رو داره و متاسفانه عرض کردم در خلأ ناشی از عدم ارتباط فعالان این زیست بوم با تصمیم سازان دولت وقت بر مبنای اشتباه محاسباتی که رخ داده بود تصمیماتی گرفتن، هرچند تازه اون تصمیمات با فرض همگن بودن این زیست بوم سهام دولت با بقیه بازار سرمایه هم درست نبود، اما اشتباه فاحش اونجایی بود که اساساً در یک زمین متفاوت، در یک اکوسیستم متفاوت داشت تصمیماتی گرفته میشد که اصلاً قابل اجرا نبود و تعجب میکنم که توجه به این مسائل نشد. حواشیش هم دامنگیر خود همون تصمیم گیران و تصمیم سازان شد. یه نکته مهم وجود داره، اونم اینه که ما یک ترک فعل‌های اساسی در حوزه سهام دولت در بخش حاکمیت داشتیم، از جمله عدم توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سال 85 و تأکید ایشون به این که مردم آگاه بشن نسبت به این دارایی، به خصوص در بهمن ماه سال 85 ایشون تأکید میکنن که باید مردم در مورد برکات واگذاری های ناشی از اصل 44 قانون اساسی که پیشونی کار و مؤلفش همین سهام دولت بود مطلع بشن و به نوعی فرهنگ حفظ این دارایی و استفاده از عوایدش رو بلد باشن. از طرفی دولت‌ها باید مشوق‌های دارای ارزش افزوده‌ای هم بر این دارایی ایجاد می‌کردن. من وقتی به عنوان سهامدار بدونم که این دارایی که نگهداری می‌کنم می‌تونه نزدیک به معادل فروش این دارایی رو برای من عایدی ایجاد بکنه، چه از محل سودش، چه از محل توثیقش، چه از محل واگذاری در واقع پروژه‌های سودآور دیگه‌ای به این تر و از محل تجمیع منابع حاصل از دارایی واگذار شده، قطعا نگهداری میکنم این دارایی ما. من بارها گفتم سهام عدالت یه چکی نیست که مردم ببرن نقد کنن،
ولی متاسفانه ذهنیت وجود داشت
نامناسب و پالس ها و پیام های غیر درستی که بهشون منتقل شده و از این احساس مونه این چک هرچه سریعتر نقدش کنیم، در حالی که یک دارایی ماندگاره و میتونه به عنوان سرمایه خانوارهای ایرانی مد نظر قرار بگیره. فرمایشات مقام معظم رهبری هم همیشه ناظر به این مسئله بوده.
آقای هیدری، دو تا اتفاق افتاد، یکی این که یک پیام اشتباهی به سهامداران داده شد مبنی بر این که این آزادسازی زمینه هست برای اینکه میتونن برن اونجا داراییشون رو بفروشن، برگ سهام عدالتشون رو و به هر حال یک درآمدی رو کسب بکنن. ایراد دیگر و ابهام دیگر این هست که از زمانی که این برگ سهام عدالت در اختیار سهامداران قرار گرفت تا به امروز، حتی میشه این رو هم به جرأت گفت که سهامداران عزیز میزان اطلاعاتشون از این دارایی بسیار کمه. حالا این کاستی از جانب چه کسی بوده؟ از جانب دولت بوده، سازمان خصوصی سازی، به هر حال کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری که الان شما به عنوان سخنگوشون اینجا حضور داری، این عدم اطلاع رسانی مناسبی که الان اتفاق افتاده، این به کجا برمیگرده؟ به هر حال الان شما چندین بار هم تکرار کردید که متاسفانه سهامداران عزیز که مردم خوب کشورمون هستن از این داراییشون اطلاعی ندارن. فقط اون ارزش سهام عدالته که الان توی بازار چقدر میشه فروختش و اون نقدینگی رو ازش به دست آورد رو همه داریم بهش فکر میکنیم.
بله، از مغزش مطلع نیستن، از پوستش.
آره، درسته.
ببینید، این نکته ای که وجود داره اینه که در طول سالهای اجرای طرح سهام عدالت، دبیرخانه مرکزی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی.
بله بله بله.
و طبعا تکالیف در واقع مربوط به تأمین منابع و همکاری با بخش مردمی سهام عدالت، تابونی سهام عدالت شهرستانی، سرمایه گذاری استانی و رسانه ملی در راستای تعمیق فرهنگ سهامداری و اطلاع رسانی به مردم باید از همون دبیرخانه مرکزی سهام عدالت نشأت میگرفت. حتی به صراحت در آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت در ماده 21ش با فرض اینکه حالا تا سال 99 متولی مشخص نبوده،
درسته،
از اردیبهشت ماه 99 متولی مشخص شده،
درسته،
و در ماده 21 آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت به صراحت ذکر شده که سازمان خصوصی سازی در همکاری با رسانه ملی مکلف است در مورد سهام عدالت به طور مبسوط مردم رو نسبت به این دارایی، ارزشش و مزایای نگهداری این دارایی و آینده روشنش اطلاع رسانی بکنن. اما به دلیل ایجاد حواشی که برای کلیت سهام عدالت از سال 99 شاهد بودیم، این بخش هم مخفول واقع مونده. پس اگر بخوایم در واقع به مسئله با روش حل مسئله نگاه بکنیم،
درسته،
مسئله اساسی عدم اطلاع مردم از مغز، بنیان و تمام موارد مزایای سهام عدالت که باید سریعتر در موردش تصمیم گیری بشه. ما هم در کارگروه ویژه سهام عدالت که حالا در ادامه اشاره میکنم که در مسیر اصلاح چرا تشکیل شده، یکی از نکات بسیار مهمی که مد نظر قرار دادیم همینه. طبعا فضای مجازی، رسانه ملی و تمام ابزارهای اطلاع رسانی باید در مسیر هدایت افکار عمومی و این 49 میلیون نفر و البته افراد بالقوه‌ای که با مصوبه مجلس سهامدار عدالت در سال آینده خواهند شد، به این سمت بره که این دارایی حفظ بشه، ماندگاری این دارایی هم برای مردم، هم برای بازار،
درسته،
هم برای اقتصاد ملی یک اصل. این دارایی باید اونجا حفظ، صیانت و حراست درستی ازش بشه، مردم هم ترغیب بشن به عدم تبدیل این دارایی. آقای همتی اشاره درستی کردن، برای اینکه میل به تبدیل این دارایی یعنی تکانه‌های شدید در اقتصاد ملی از طرف زیان مردم،
درسته،
و این باید به عنوان یک محور اساسی در هر تصمیم گیری در آینده مد نظر باشه.
بله، سپاسگزارم آقای حیدری. آقای همتی.
بله، خواهش
می‌کنم. صحبت آقای حیدری رو شنیدید. حالا برگردیم به بحثمون، آزادسازی خرید و فروش که به هر حال شما هم یک گریزی به اون خاطره زدید. این آزادسازی که اتفاق افتاد و این حجمی از سهام عدالت که الان به هر حال وارد بازار سرمایه شده و عزیزانی که کد سهامداری هم دریافت کردن، به هر حال بازار سرمایه بعد از این آزادسازی جهش بسیار زیادی داشت در تعداد دارندگان کد سهامداری. خب الان چه کارهای دیگری باید انجام بشه که این اطمینان خاطر به سهامداران داده بشه که سهامتون رو نگه دارید، بگذارید که در یک فرصت مناسبتر و در یک وقت بهتری نسبت به نقدینگیش اقدام بکنید؟ الان زوده.
خواهش بکنم. من تشکر میکنم از صحبتهای دقیقه های دکتر حیدری. ببینید، کاری که میشه کرد این که در حال اولا میشه تبیین کرد که
پورتفوی سهام داره، پورتفوی ارزشمندی، ارزشمندی چه معنی؟ معنی که اگر نگاه به این سهام عدالتی باشه، به یک دارایی باشه، این دارایی میتونه برای مردم دارایی ارزشمندی باشه. یعنی چی؟
آقای همتی صداتون یه مقدار ضعیف شده، لطفاً
الان خوب شد؟
بله.
ببینید، نگاه مردم باید به سهام عدالت نگاه یک دارایی بشه، مثل یه زمین، مثل یه خونه، مثل یک حالا هر دارایی دیگری. ما اگر از ابتدا انتظارات مردم رو، نگاه مردم رو، اطلاعات مردم رو نسبت به سهام عدالت درست ارائه می کردیم، طبیعتاً اما سهام عدالت یک شیرینی دیگری داشت، یک طعم دیگری داشت برای مردم. الان ببینید، شما اگر از مردم بپرسید سهام عدالت چی شد، احتمالاً خاطره خوبی از سهام عدالت ندارن.
بله.
ولی اگر شما،
چون همیشه در خوف و رجا بودن آقای همتی، که الان چه اتفاقی میفته، الان چی میشه، سودو کی میدن.
دقیقاً. یکی از موارد اینه که من عرض می‌کنم خدمتتون، ولی اگر از ابتدا میگفتم که مردم، دولت تصمیم گرفته دارایی‌های خودش رو به مردم واگذار کنه، خب چقدر خوبه. خب حالا چی میشه؟ هیچی. هر سال آخر سال یه سودی به مردم میرسه، خب چقدر خوبه، دستش درد نکنه، خیلی تصمیم خوبیه. ولذا این اتفاق نیفتاد. اتفاقی که افتاد این شد که بالاخره اون بحث آزادسازی مطرح شد و مردم بالاخره انتظاراتی براشون ایجاد شد. یکی از بحثایی که بسیار مهمه اینه که اولا ما الان چالش های زیادی توی بحث سهام عدالت داریم، من جمله فروش سهام عدالت. به هر حال الان مطالبه وجود داره،
درسته.
ما داریم عرایزمون رو عرض میکنیم، ولی مطالبه فروش وجود داره. چالش دوم بحث سهام عدالت متوفیانه، همچنان در واقع به ازم خدمتون که وراز منتقل نشده، سود نقدی هم پرداخت نشده.
دقیقا.
مسئله دوم، چالش بعدی، چالش جاماندگانه. این هم سال آینده چالش بزرگی خواهد بود، چون قطعا بالاخره با هر تصمیمی که آقایون بخوان بگیرن و به هر تعدادی از مردم سهام عدالت بدهند، خب احتمالاً جاماندگان دیگری وجود خواهند داشت و فضا احتمالاً فضا خوبی نخواهد بود. مضافاً این که خب حالا سوال، شما میخوای به یه تعداد دیگری از مردم سهام عدالت بدی، یک سال داری از همه تریبون ها میگی که مردم به جاماندگان میخوان سهام عدالت بدم.
درسته.
الان جاماندگانی که منتظر سهام عدالت هستند، منتظر یه دارایی 10 میلیونی قابل فروشن.
درست.
شما اگر اینو تبیین نکنید،
یک انتظار ایجاد شده.
بله. یه نکته مهمه دیگه که من خواهش میکنم که شما حتما این رو در نظر داشته باشید، اینه که در مورد سهام عدالت یک مرجع صحبت، یک مرجع اطلاع رسانی باشه و واقعا کسی نیاد از خودش با تحلیل خودش، حالا با در مورد به خصوص از خدمتون اخبار و اطلاع رسانی ها میگم، تشویش ایجاد کنه برای مردم. من حالا برمیگردم به اون عرایض اولم، یه نمونه براتون مثال بزنم. آقای رئیس سازمان خصوصی سازی مثلا اومدن و غیره، حالا فقط هم ایشون نبودن، اومدن ایشون گفتن که اول اسفند سود سهام عدالت برای مردم واریز میشه، عدد 600 هزار تومان رو هم اعلام کردن. خب در صورتی که قبل از اون شورای عالی بورس گفته بود که در اسفند 550 هزار سود میدیم به مردم، خب اومدم ایشون هم یکی اسفند رو گفتن. من مطمئنم که کسی براش دغدغه نبود که خب حالا که گفته شد یکی اسفند، چرا مثلا پرداخت نشد، پس کی میشه. ولی من حالا آقای حیدری هم در جهت، یعنی این مردم در جریان هستید، هنوز هم که هنوزه 45 هزار تومن یارانه برای خیلی مهمه.
یعنی منظورت اینه که مردم برای اون رقم 550 تا 600 هزار تومن چالهش رو قبلا کندن،
کنده بودن یکی اصلا پول واریز بشه براشون. چرا اینطور میشه؟ چرا هر کسی میاد برای خودش اظهار نظری میکنه، اطلاع رسانی میکنه؟ من از افراد دیگری هم شنیدم که مثلا تاریخ 3 اسفند هم اعلام شد که مردم 3 اسفند ما سود سهام داره درشون واریز میشه.
حالا آخرین تاریخ 21 اسفند اعلام شده.
دقیقاً. حالا آخرین تاریخ 21 ان شاء الله. البته بالاخره مسئول این بحث سهام داره وزارت اقتصاده. اون باید نظر بده، اون باید تاریخ مشخص کنه، ولی طبیعتاً ما میگیم که یک مرجع اطلاع رسانی پیرامون است. من مطمئن باشید که مخاطبینتون هم از همین مسئله